بسم الله الرحمن الرحیم. دل را به بیکران نوافل رها کنی، جان را به لطف بال عروج آشنا کنی. اهل خدا شویم و برای خدا شویم، گاه دعا که دست به سوی خدا کنی. وقتی زلال ذکر صفا بخش لحظه هاست، با این جلال روح به حرمت صفا کنی. دنیا و هرچه جلوه دنیاست قبله نیست، ما را مباد آن که بدو اعتنا کنی. غفلت اگر بر اول کار آستین کشید، خیری برای آخر خود دست و پا کنی. بر خشم و بغض و رشک ببندیم راه را، در را به روی همدلی و مهر وا کنی. یاران و همراهان معرفت جو سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق یارمان شد تا سجاده نیاز بگسترانیم و دقایقی را با یاد حضرت بی نیاز سپری کنیم. دوستان، نماز خروش دریای درون است در گوش دنیای برون. نماز جوشش چشمه شوق است و پویش طریق. عشق نماز فریاد رهایی وجود است از وضع موجود، رهایی از زمین است و تنهایی در زمان. نماز ناله زندانی خاک است بر فراق شادمانی افلاک. نماز شعر بلند رهایی است از محبس و قفس تنهایی. نماز شکوفایی شوق پرواز است به سوی ملکوت راز. نماز راز گفتن است و زلال شکفتن. نماز پلیست از رنگین کمان تابناک، افراشته از خاک تا افلاک. نماز پروازی است از شاخه شور بر بلندای شعور. نماز شعله شوق جنان است بر آتش فشان جان، پیوستن قطره هاست به دریا و اتصال ذره ها به بی انتها. نماز ابزار استعانت در غم ها و مشکلات است. خداوند می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاه، از صبر و نماز در مشکلات کمک بگیرید. یاران، با امید به قبولی عبادات ما و دستگیری این نماز ها از ما، در روز حساب به اتفاق سخنان کارشناس محترم برنامه استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه مالک یوم الدین بود. به بعضی از نکات در ارتباط با این آیه شریفه در این سوره در جلسه گذشته اشاره شد، از جمله این که اسم شریف مالک یوم الدین یکی از اسمایی است که در این سوره شریفه حمد حد وسط اثبات تمامی حمدها، اختصاص تمامی حمدها به خدای متعال هست. نکته دوم در ارتباط با مسئله قرائت مالک و ملک بود و اینکه قرائت مالک به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه ترجیح دارد بر قرائت ملک، بلکه متعین هست، با دلیلی که در جلسه گذشته از قول امام رضوان الله تعالی علیه عنوان شد و اون این بود که تمامی نسل‌های مسلمین یکی پس از دیگری به همین گونه از یکدیگر گرفتن و یاد گرفتن. این نسل از گذشته شنید که مالک یوم الدین خوندن، اونها از نسل گذشته، اونها از نسل پیشین، تا به زمان ائمه علیهم السلام برسد. بنابراین وصف شریف، اسم شریف مالک قرائتش متعین هست و امام رحمت الله علیه فرمود احتیاط ملک احتیاط جایی ندارد و احتیاط به جایی نیست. نکته بعدی در نحوه مالکیت پروردگار بود که مالکیت خدای متعال نسبت به همه موجودات علی‌السوا هست، تفاوتی نمی کند. و مطلب بعدی این بود که مالکیت در مورد خدای متعال به نحو مالکیت هایی که ماها نوعاً معنوس هستیم بهش از قبیل مالکیت های اعتباری یا بخشی از مالکیت های حقیقی این گونه نیست، بلکه یک نحو مالکیت حقیقی است که از صنف اضافه اشراقیه هست و احاطه قیومیه حقانیه نسبت به همه موجودات عالم، یعنی تمام حقیقت موجودات عالم توجه حقا و این تدلی و ارتباط با ذات اقدس الهی هستند و خداوند قیوم همه موجودات عالم هست و مالکیت خدا این چنین مالکیتی است. در ادامه بحث های قبل یک نکته رو در ابتدا اشاره میکنم و اون این است که فرق بین ملک و ملکوت که هر دو رو به خداوند نسبت میدیم، ملک فرمان روایی خداوند نسبت به بدنه اشیاء موجودات هست، ملکوت نفوذ حق متعال هست در باطن اشیاء. اونجایی که سخن از ملک خدای متعال هست از اسماء جمالیه در قرآن عنوان شده تبارک الذی بیده الملک، و اونجایی که سخن از ملکوت اشیا و موجودات هست بحث از اسماء جلالیه پروردگار هست سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. نکته بعد این است که در این آیه شریفه که مالک یوم الدین هست، این سوال در ابتدای امر مطرح می شود که آیا خداوند مالک روز قیامت هست؟ این مالکیت و این ملک بودن، سلطه و تسلط و سلطنتی که دارد، آیا مربوط به روز قیامت هست؟ یعنی اون روز در اون ظرف در اون ظهور خداوند ملک می شود؟ یا این که نه، الان هم خداوند مالک است، بلکه اون روز روز قیامت برای همگان معلوم می شود فرمان روایی حق، سلطه حق، سلطنت پروردگار. اما در این عالم هم این چنین هست، در این جهانی هم که هستیم این چنین هست که خداوند مالک هست، خداوند ملک هست، خداوند سلطنت دارد، نفوذ دارد. اما اون چی که در این آیه شریف به عنوان مالک یوم الدین است، یعنی این مالکیت و این ملک بودن و این فرمان بر روایی و سلطه بر همه موجودات و تمامی اشیاء عالم در روز قیامت ظهور پیدا می کند، بروز پیدا می کند. لذا روز قیامت ظرف وجود مالکیت پروردگار نیست، بلکه ظرف ظهور مالکیت هست. الان هم خداوند مالک هست، اما این مالکیت برای ما انسان‌ها محجوب هست و به عبارتی ما محجوبیم و درک نمی‌کنیم این مالکیت را. اما روز قیامت این مسئله برای مردم و برای همه موجودات روشن خواهد شد. در آیات بسیار زیادی از قرآن اشاره به مسئله مالکیت خدای متعال به طور مطلق هست. در سوره بقره آیه 107 فرمود الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، مگر نمیدونید که ملک و سلطنت زمین و آسمان ها از خداست، غیر از او ولی نیست، نصیر و یاوری ندارد، کسی نیست که بخواد به عنوان این که نصیر خدا، یاور خدا، کمک کننده او باشد. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدونید که ملک زمین و آسمان از خداوند هست؟ الان این چنین است. بنابراین تمام نفوذها از خدای متعال هست. اما این که فرمود مالک یوم الدین، این در واقع ناظر به مقام اثبات هست، نه مقام ثبوت. یعنی در واقع این طور نیست که مالکیت خدا مربوط به یوم الدین باشد. در واقع خداوند الان، قیامت، همیشه مالک بوده و هست و خواهد بود. این مالکی یوم الدین سخن در مقام اثبات هست، یعنی این مالکیت روز قیامت روشن می شود، نه اینکه روز قیامت این مالکیت حاصل می شود، الان هم حاصل هست. در سوره انفطار آیات آخرش فرمود و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. در روز دین احدی برای احدی مالک چیزی نیست، بل امر یوم اذن لله، یعنی کارها به دست اوست. این معناش نه این است که امروز کارها به دست غیر خدا هست، به دست دیگران هست، خداوند کاری ندارد، اما در آخرت کارها به دست خداست. اینطور که نیست، او رب العالمین هست، او صاحب امر هست، همه موجودات مقهور قدرت قاهره او هستند، همه موجودات مربوب او هستند و او رب همه است. کسی که رب العالمین هست که نمیتونه تصور و فرض در اون بشود که او مالکیت نداشته باشد، امر به دست او نباشد، ولو این که فرمود ولی امر یوم اذن لله، اما باز اینجا اشاره به ظرف ظهور هست، یعنی ظهور این که همه کارها به دست خدا بود در روز قیامت انجام میگیرد، اما الان هم هست. بنابراین در مقام ثبوت تقسیم نشده که بگیم در واقع در این عالم کارها به دست غیر خداست، اما در آخرت کارها به دست خداست. در همه مراحل کارها به دست خدای متعال هست، چه مرحله دنیا چه مرحله آخرت فرقی نمی کنه. در آیه 16 سوره غافر فرمود یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در اون ظهور قیامت خدای متعال سوال میکند که لمن الملک اليوم، ملک از آن کیست؟ کسی نیست که جواب بدهد، خود جواب میدهد که لله الواحد القهار. پس اینها اشاره به ظرف ظهور هست، نه ظرف وجود، نه ظرف تحقق. تحققش الان هم هست. در سوره طه آیه 114 فرمود فتعالی الله الملک الحق، یعنی به طور مطلق خداوند رو ملک معرفی میکند که خداوند مطلقا ملک هست، مقید به این نشعه و اون نشعه نیست، مقید به مرحله دون مرحله نیست، مقید به اینکه در عالمی ملک باشد و در عالمی دیگری ملک نباشد نیست، بلکه فتعالی الله الملک الحق مطلقا ملک هست. ما انسانهایی که در حجاب هستیم این رو ادراک نمی کنیم، ماها چون در حجابیم این رو نمی فهمیم، اما انسان موحد برای او روشن خواهد بود در همین عالم. معنای توحید افعالی همینه که الامر لله، الامر کله لله، همه کارها به دست اوست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اگر هر حرکتی از هر موجودی صادر می شود به حول قوه الهی است، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اگر حرکتی است، اگر سکنه است، اگر نشستی است، اگر برخاستی است، اگر هر چی که است به حول قوه اوست. اما این مطلب در قیامت برای همگان روشن خواهد شد. بنابر این مالکیت خدای متعال به همه اشیاء مساوی است، همه عوالم الاستوا مملوک او هستند. اما در این که مالک یوم الدین، این اختصاص رو داد مالکیت رو به یوم الدین، به لحاظ این است که یوم الدین یوم الجمع هست، از این جهت مالک یوم الدین که یوم الجمع هست مالک ایام دیگر هم هست. اگر کسی در یوم الجمع، در اون ظهور جمعی مالکیت داشت، در غیر از اون ظهور هم مالکیت دارد، چرا که المتفرقات فی نشأة الملکیه مجتمعات فی نشأة الملکوتیه. مگر می شود نسبت به ملکوت مالکیت باشد نسبت به ملک نباشد؟ ملک محاط در ملکوت است. اینجور نیست که دو عرصه جغرافیایی تقسیم کنیم، یک عرصه جغرافیایی دنیاست، یک عرصه جغرافیایی آخرت. اینطور نیست. دنیا در عرض آخرت نیست که بگیم دو منطقه هست، مالکیت خداوند مربوط به منطقه آخرت هست و در منطقه دنیا مالکیتی ندارد. دنیا و ملک محاط در ملکوت هست. اگر ذات اقدس الهی مالکیتش نسبت به ملکوت هست، قطعا عالم ملک هم هست به طریق اولا، چون ملک محاط در ملکوت هست. پس این ظهور مالکیت پروردگار و قاهریت پروردگار در روز یوم الجمع، در روزی که، و در مقصود از روزم نه به معنای روز مقابل شب هست که شبان روز عالم دنیا باشد، بلکه مقصود این است که در اون ظهوری که همه موجودات عالم، همه ممکنات رجوع میکنن به باب الهی و تمام موجودات به مرحله فنا میرسن. توضیح مطلب این است که این موجودات که از مبدأ صادر شدن در مراحل تنزلی قرار گرفتن، سیر نزولی رو از عالم غیب، از مکمن غیب به عالم شهادت راه پیدا کردن. موجود هر چیزی که در مراحل تنزل قرار میگیره از مراحل بالا به مراحل پایین محجوب به حجاب میشود، چون در هر مرحله‌ای که پایین‌تر از مرحله قبلی میاد یک تعین پیدا میکنه، یک محدودیت پیدا میکنه، قیود و تقیدات وجودی بیشتر خواهد شد. البته اینکه تعبیر کردیم به قید وجودی، در واقع اینا قید عدمی هستن. منظورم این است که از نظر وجود هر چی که میاد پایین، این قید به وجود، به این موجود بیشتر اضافه می شود، یعنی جنبه های عدمی موجود بیشتر خواهد شد تا برسد به مراحل پایین که محجوب به حجاب های گوناگون، حجاب های هفتگانه ظلمانیه، حجاب های هفتگانه نورانیه می شود که تأویل عرضین سب و سماوات سب هم به حسب تعبیر همین خواهد شد. و شاید این که خدای متعال در باب انسان فرمود که انسان رو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، انسان رو به اسفل سافلین آوردیم، اشاره به همین معنا باشد که به آخرین مراحل و آخرین مراتب در سیر نزول انسان هست، که این بحث رو عرفای ما اهل معرفت در کتب عرفانی و صحف عرفانی مقصود بحث کردن که در قوس نزول عالم آفرینش اون نقطه آخر انسان قرار گرفته. اونگاه انسان از مرحله پایین حرکت میکند به مرحله بالا که در قوس نزول تعبیر میکنن به لیل و لیلت القدر، کمینطوری که در عالم کره زمین میگیم شبان روز هست، در کل نظام آفرینش هم کل نظام یک شبان روز هست. شبش تعبیر شد به قوس نزول و روزش تعبیر شد به یوم القیامه در قوس صعود، یعنی موجودات در مراحل تنزلی که قرار میگیرن، وجود به یک معنا رو به افول هست، رو به غروب هست، همونطور که عرض کردیم همینطور میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، جنبه های عدمی بیشتر میشود، جنبه های وجودی ضعفش بیشتر میشود، تا میرسد به اونجایی که مرحله قوه است، عالم ماده است که عین قوه است، مرز عدم هست، که دیگه پایین تر از مرحله ماده و مرحله قوه موجودیتی وجود ندارد. انزل العوالم، ازلم العوالم، عالم ماده است. اونگاه از این عالم ماده و این عالم حرکت تکامل شروع میشود، صعود شروع میشود که آغاز یوم القیامه هست. کل عالم عرض کردیم به دو قوس تبدیل می شود، قوس نزول در سیر آفرینش هست و قوس صعود تکامل موجودات هست و بازگشت موجودات به اصل و مبدأ خودشون. تعالی الله تسیر الامور، انا لله و انا الیه راجعون، الی ربک الرجعا، الی ربک المنتهی، و امثال این آیات که همه شاهد و ناظر بر این معنا که موجودات از عوالم پایین به عوالم بالا در حرکت هستند. این موجودات در مرحله ظهور یوم الجمع، در اون مرحله‌ای که همه موجودات به مرحله معاد، به مرحله بازگشت به اصل خیش، هر کسی کو باز ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش، که هر اسمی در مرحله پایین‌تر فناء در اسم برتر خودش پیدا می‌کند، تا اینکه بالاخره همه موجودات فناء فی الله پیدا می‌کنند، در اون مرحله‌ای که ظهور وحدت ذات اقدس الهی هست و با اسم شریف قهار که تمام کسرات رو در هم می نوردد و ظهور وحدت می شود، اونجا سخن از این است که لمن الملک الیوم، مخاطبی جز ذات اقدس الهی نیست، و خود جواب میده که لله الواحد القهار، یعنی اونجا دیگه ظهور وحدت هست، تمام کسرات فناء در مرحله وحدت پیدا کردن. انسان کاملی که در این عالم هست به لحاظ سلوک الله و به لحاظ هجرتی که به سوی حق انجام داده، از این حجاب‌های هفتگانه ظلمانیه، حجاب‌های هفتگانه نورانیه، از اینها عبور کرده، به مراحل کمال رسیده و به احکام قیامت، احکام ساعت، احکام یوم الدین همه برای او ظاهر و ثابت شده. از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شد که لوکوش و القتا مزدت و یقینا، اگر همه حجاب ها کنار برود بر یقین من علی افزوده نمی شود. یعنی تمام حجاب ها در واقع از دیدگاه امیرالمومنین سلام الله علیه کنار رفته، همه حقایق برای او روشن هست. رسول گرامی اسلام به حسب نقل فرمود: انا و ساعه که هاتین، دو انگشت سبابه دست راست و چپ را از کنار هم گذاشت، فرمود انا و ساعه که هاتین، من و قیامت مثل این طور هستیم. یعنی چیزی نیست که برای من مجهول باشد، تمام قیامت برای من ظهور پیدا کرده است و به یک معنا قیامت وجود مبارک رسول اکرم هست، به تعبیری که فعلا جای بحثش نیست. بنابراین همه چیز برای انسان کامل روشن خواهد شد، اونگاه مالکیت حق بر قلب انسان کامل ظهور پیدا می کند و انسان کامل وقتی می گوید مالک یوم الدین، در حقیقت این گفتاری است بر زبان او جاری می شود که حاکی از مشاهدات باطنی هست، حاکی از این است که تمامی این مسائل و مراحل رو انسان کامل پشت سر گذاشته، در همین عالم در همین نشأه برای او ظهور پیدا می کند، به لحاظ سیر معراجی که انجام داده، سیر عروجی که انجام داده و همه حقایق بر قلب او منکشف شده است. پس این هم یک نکته در باب مالک یوم الدین که جهت اختصاصش به یوم الدین که مالک یوم الدین هست، با این که عرض کردیم در همه مراحل، در همه نشاعات، در همه مراحل وجود خدای متعال مالک هست و مالکیتش اختصاص به یوم الدین ندارد، مطلب روشن شد که به لحاظ ظهور جمعی هست که وقتی که در ظهور جمعی مالکیت دارد، قطعا در مراحل قبل از اون مراحل جمعی هم مالکیت دارد. پس خداوند در دنیا مالک است، در آخرت مالک است، در همه مراحل وجود مالک است و همه موجودات عالم علل اطلاق مملوک ذات اقدس الهی هستند و خدای متعال علل اطلاق مالک همه موجودات هست. پس اگر سخن از مسئله یوم الدین در این آیه شریف اومد، مقصود ظرف ظهور هست و به بیان قبلی اشاره کردیم که مقصود ظرف ظهور هست و به تعبیر دیگر در مقام اثبات این مسئله مطرح است، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت و در مقام واقع خداوند مالک همه موجودات هست، چه دنیا و چه آخرت، اما در مرحله اثبات، در مرحله ظهور، در مرحله کشف حقیقت، این مرحله برای مردم روشن خواهد شد و این در قیامت هست. لذا فرمود مالک یوم الدین، یعنی خداوند مالکیتش که مطلقا هست، چه در دنیا و چه در آخرت، در روز قیامت این مسئله برای همگان روشن خواهد شد که چگونه او مالک بوده و هست و خواهد بود. نکات دیگری در ارتباط با این آیه شریفه است که انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. از خدای متعال عاجزانه تمنا داریم، درخواست داریم که خداوند به همه ماها معرفت کامل رو نسبت به اسماء و صفات خودش عنایت کند، قلب و دل ما رو ظرف معارف حقایق قرآنی قرار بده و توفیق عنایت کند که نمازمون رو با درک بیشتر، با عشق بیشتر، با معرفت بیشتر بخوانیم و به اسرار نهفته شده در دل این عبادت بسیار بزرگ آشنایی بیشتری پیدا کنیم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب فضلك سابق لدعائي دعائي، عودتني يا رب خير عطائي، فالروح بالغفران فضلك ترتدي، والنفس والشيطان بالإغواء، الذنب والأوزار ظهري مطل، والعمر مني ضاع بالأخطاء، بالهادي النار. محمد الله هب لي شفاعته.
خب صاحب دلان، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که استفاده لازم را از این مبحث کرده باشید، خلاصه ای از این بحث را به اتفاق مرور می‌کنیم. استاد در آغاز فرمودند در خصوص آیه شریفه مالک یوم الدین این سوال مطرح می‌شود که فرق بین ملک و ملکوت چیست؟ ملک فرمان روایی خداوند نسبت به بدنه اشیا و موجودات است و ملکوت نفوذ حق متعال است در باطن اشیا. جایی که سخن از ملک خدای متعال است، از اسماء جمالیه در قرآن استفاده شده است، تبارک الذی بیده الملک. و آنجایی که سخن از ملکوت اشیا و موجودات است، بحث از اسماء جلالیه پروردگار است، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. نکته دیگر این است که در خصوص آیه شریفه مالک یوم الدین این سوال مطرح می شود که این که خداوند مالک روز قیامت است، این مالکیت و ملک بودن آیا مربوط به روز قیامت است؟ یعنی آیا خداوند آن روز ملک می شود یا اینکه الان هم مالک است و آن روز برای همگان این فرمان روایی معلوم می شود؟ استاد در پاسخ این سوال فرمودند در این عالم هم خداوند مالک است و سلطنت دارد. روز قیامت ظرف وجود مالکیت پروردگار نیست، بلکه ظرف ظهور مالکیت اوست. استاد سپس آیاتی را که اشاره به مالکیت خداوند دارد ذکر می کند. استاد در پایان فرمودند اگر سخن از مسئله یوم الدین در این آیه شریفه آمد، مقصود ظرف ظهور است و در مقام اثبات این مسئله مطرح است، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت و واقع خداوند مالک همه موجودات است، چه در دنیا چه در آخرت. خب صاحب دلان همراه، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. با امید به این که طرح این گونه مباحث معرفت ما را نسبت به نماز و اسرار آن بیشتر سازد، تا برنامه‌ای و گشودن سجاده نیازی دیگر، همگی‌تان را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
Amen.